ساعت 23 ایران، خبرها از رادیو فردا. حسن روحانی قرار است روز چهارشنبه فردا به ترکیه برود. میزان گرد و غبار و ریزگرد در هوای استان خوزستان از حد مجاز فراتر رفت. دادستان تهران آمار پرونده‌های مربوط به رانندگی در حال مستی را هشدار دهنده خواند. درود شنونده گرامی. حسن روحانی رئیس جمهوری قرار است برای شرکت در نشست سران سازمان همکاری اسلامی روز چهارشنبه فردا به شهر استانبول در ترکیه سفر کند. به گزارش خبرگزاری ایرنا، پرویز اسماعیلی معاون ارتباطات و اطلاع رسانی دفتر رئیس جمهور با اعلام این مطلب گفت که حسن روحانی از سخنرانان اصلی اجلاس خواهد بود. نشست دو روزه سران سازمان همکاری اسلامی از روز پنجشنبه کار خود را در استانبول آغاز خواهد کرد. سازمان همکاری یا کنفرانس اسلامی همکنون 57 عضو دارد و نشست رهبرانش هر 3 سال یک بار برگزار می شود. گرد و غبار و ریزگرد امروز هوای استان خوزستان را فرا گرفت و غلظت ریزگردها در آبادان و خرمشهر به 12 برابر حد مجاز و در اهواز به 9 برابر حد مجاز رسید. به گزارش خبرگزاری ایرنا، کوروش بهادری مدیر کل هواشناسی استان خوزستان از کاهش شدید شعاع دید در برخی شهرهای استان از جمله آبادان و اهواز اطلاع داده است. به گزارش خبرگزاری های ایران، به دلیل غلظت ریزگردها مدارس آبادان و خرمشهر در نوبت بعد از ظهر روز سه‌شنبه امروز تعطیل شد. همزمان معاون سازمان حفاظت محیط زیست محمد مجابی از افزایش 39% اعتبارات آن سازمان در سال جاری اطلاع داد و گفت که برای مسئله گرد و غبار و احیای تالاب‌ها اعتباراتی در نظر گرفته شده است. عباس جعفری دولت آبادی دادستان تهران آماده آمار پرونده‌های مربوط به رانندگی در حال مستی را هشدار دهنده خواند. وی تعداد پرونده‌های مربوط به رانندگی در حال مستی را در شهر تهران طی سال گذشته 2900 پرونده اعلام کرد و خواستار اتخاذ تدابیر مدیریتی و برنامه ریزی برای مقابله با این گونه جرائم شد. یکی از بالاترین تعداد تلفات تصادفات رانندگی در دنیا از آن ایران است، اما درباره تعداد سوانه‌ای که در کشور به دلیل مصرف الکل توسط راننده رخ می‌دهد آماری در دست نیست. هیئت تجاری شرکت بوئینگ در سفری به تهران درباره فروش هواپیماهای خود با مسئولان ایرانی گفتگو کرده است. نازآفرین میرزا خلیلی.
یک هیئت از شرکت بوئینگ در سفر به تهران درباره فروش هواپیماهای خود به ایران با مسئولان ایرانی به گفتگو نشست. این شرکت هواپیمایی آمریکایی ماه فوریه اجازه این دیدار و مذاکره را از آمریکا گرفته بود. ایرباس رقیب اروپایی بوئینگ ماه ژانویه در پی لغو تحریم‌های اقتصادی ایران و سفر حسن روحانی رئیس جمهوری ایران به فرانسه بر سر فروش 118 فروند هواپیما ارزش 27 میلیارد دلار به توافق رسید. به گزارش خبرگزاری مهر، اسعدی سامانی دبیر انجمن شرکت‌های هواپیمایی ایران درباره زمان نهایی نتیجه مذاکرات برای خرید هواپیما از بوئینگ گفته است که چگونگی پشتیبانی از هواپیماهای موجود بوئینگ در ایران توسط این شرکت و اجرای تعهدات آنها ارتباط مستقیم با خرید هواپیما از بوئینگ خواهد داشت و قطعاً شرکت‌های هواپیمایی ایرانی با بررسی شرایط و نحوه رفتار بوئینگ بعد از لغو تحریم‌ها و نیز نیاز کشور به ناوگان جدید تصمیم لازم را خواهند گرفت. شرکت بوئینگ نیز روز دوشنبه اعلام کرد که مذاکرات مقدماتی را با مقام‌های شرکت‌های هواپیمایی ایرانی آغاز کرده تا امکان فروش هواپیماها و خدمات پس از فروش را بررسی کند. یک سخنگوی شرکت بوئینگ گفت که هنوز هیچ قرارداد رسمی در این زمینه با ایران بسته نشده است. مسئولان شرکت بوئینگ سری جدید هواپیماهای 737، 787 و 777 را برای فروش به ایران پیشنهاد دادند. به نوشته وال استریت ژورنال، این اقدام بوئینگ روز دوشنبه مورد انتقاد شدید برخی مقام‌های جمهوری‌خواه آمریکا قرار گرفته است. به گفته این جمهوری‌خواهان، فروش هواپیما و ارائه خدمات پس از فروش موجب تقویت توان نظامی ایران شده و تحریم‌های بین‌المللی را ضعیف‌تر می‌کند. سخنگوی تد کروز، یکی از نامزدهای ریاست جمهوری آمریکا، نیز روز دوشنبه گفت که نامه‌ای به کابینه اوباما خواهند نوشت تا به طور رسمی مخالفت خود را با فروش بوئینگ به ایران اعلام کنند. شرکت بوئینگ هم در یک بیانیه رسمی اعلام کرده است که هر گونه توافق با ایران در آینده با دولت آمریکا هماهنگ خواهد شد. در حال حاضر 60 فروند بوئینگ در خطوط هوایی ایران پرواز می‌کنند که حدود 32% ناوگان هوایی فعال کشور را شامل می‌شوند. بسیاری از این هواپیماهای مسافربری از دهه 1970 و 1980 میلادی در ناوگان هوایی ایران فعالند.
درباره مطلبی که از رادیو فردا شنیدید نظری دارید؟ سریع‌ترین راه و آسان‌ترین تماس ارسال یک پیامک است. 2048-799-599-849.
بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل در اظهاراتی کم سابقه فاش کرده که اسرائیل ده‌ها بار به سوریه، لبنان و نقاط دیگر با هدف نابودی کاروان‌های حامل سلاح برای حزب الله و هدف‌های دیگر حمله کرده است. جمشید زند از رادیو فردا گزارش می‌دهد.
روزنامه‌های جروزالم پست و هارز به نقل از بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل نوشتند این کشور عملیات برونمرزی خود را به صورت سنجیده و محدود انجام می‌دهد. آقای نتانیاهو همچنین گفته است این رویه در آینده نیز ادامه خواهد داشت و در هر جای دور یا نزدیک که لازم باشد اسرائیل اهداف خود را تامین خواهد کرد. به گفته آقای نتانیاهو اسرائیل در صورت نیاز وارد کارزار می شود و این بدین دلیل نیست که نتوانسته است خطرات را از راه‌های دیگری برطرف کند. به نوشته هارس، رسانه‌های غربی در سال‌های اخیر بارها از حملات اسرائیل به سوریه خبر دادند و نتانیاهو یک روز پس از ملاقات با ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه حمله ماه دسامبر سال گذشته به سوریه را تایید کرد. هارتس به نقل از بنیامین نتانیاهو نوشته است که اسرائیل با روسیه در مورد سوریه به صورت هماهنگ عمل می کند. به نوشته این روزنامه اسرائیلی، موشه یعلون وزیر دفاع اسرائیل نیز گفته بود آمریکا و روسیه حق آزادی عمل اسرائیل در دفاع از منافع خود را قبول دارند. هرچند بنیامین نتانیاهو در سخنان روز دوشنبه خود به جز سوریه و لبنان به نام نقاط دیگری که جنگنده های این کشور حمله کرده اند اشاره نکرد، اما بر اساس گزارش رسانه‌های غربی سودان نیز در شماره این کشورها بود. زمانی که سودان با جمهوری اسلامی ایران همکاری نزدیک داشت، بارها از حملات سنگین هوایی به سودان سخن رفته بود. از جمله شبکه خبری CNN آمریکا درباره یکی از این حملات سنگین منتسب به اسرائیل در سودان گزارش‌های منتشر کرد و برخی مقامات اسرائیل به طور تلویحی حمله به سودان را تایید کردند. سوریه نیز که در سالهای گذشته درگیر جنگ داخلی است، در اکثر موارد در خصوص حملات منتسب به اسرائیل در آسمان این کشور سکوت کرده، اما در مواردی مقامات ارشد آن کشور گفتند در زمان مناسب به اسرائیل پاسخ خواهند داد. حسن نصرالله دبیر کل حزب الله سال گذشته با تایید برخی از حملات اسرائیل به جنگافزارهای حزب الله در سوریه گفت این سازمان زرادخانه‌ای قوی دارد و سلاح‌های مورد نیازش را فراهم می‌کند. فرماندهان نظامی اسرائیل پیشتر گفتند که انتقال جنگافزارهایی به حزب الله که توازن قوای کنونی را به زیان اسرائیل برهم بزند برای این کشور خط قرمز است. در همین زمینه کارشناس نظامی روزنامه یدیوت آهارونوت روز سه‌شنبه در وبسایت این روزنامه نوشت نتانیاهو آمدانه خواسته است به حزب الله، ایران، سوریه و روسیه هشدار قاطع دیگری بدهد، زیرا به گفته او نتانیاهو هماهنگی‌های محرمانه ماه‌های گذشته میان اسرائیل و روسیه را کافی تشخیص نداده است. در همین حال به نوشته وبسایت واینت، ظاهراً نتانیاهو اطلاع یافته که انتقال تجهیزاتی به لبنان در راه است که آزادی عمل هوایی اسرائیل را محدود خواهد کرد. از سوی دیگر به گزارش رادیو اسرائیل، ژنرال ذخیره دانی یاتوم، رئیس سابق موساد، روز سه‌شنبه در مصاحبه با این رادیو از نتانیاهو به خاطر علنی کردن این عملیات هوایی به سختی انتقاد کرد.
جمشید زند از رادیو فردا گزارش می‌داد. در سند دیگری از اوراق موسوم به پاناما که امروز در روزنامه آلمانی زدویچه سایتونگ منتشر شده، به ماجرای ایران کنترا در 30 سال پیش و نقش احتمالی یک ایرانی ساکن آمریکا در این قضیه اشاره شده است. همکارمان شهرام میریان در آلمان.
روزنامه زودوچه در آغاز گزارش خود به ماجرای ایران کنترا که به ماجرای مکفارلن و ماجرای ایران گیت هم معروف است پرداخته و نوشته 30 سال پیش در زمان ریاست جمهوری رونالد ریگن در آمریکا، واشنگتن از طریق نفوذ ایران تلاش کرد گروگان‌های آمریکایی در لبنان را آزاد کند و در عوض شماری از سلاح‌های مورد نیاز ایران در جنگ با عراق را در اختیار آن کشور قرار دهد. در این گزارش از یک هواپیمای 4 موتوره بوئینگ 707 یاد شده که در اوائل تیر ماه 30 سال پیش با محموله ی از سلاح‌های آمریکایی در فرودگاه تهران بر زمین نشست. این هواپیما در آمریکا به ثبت رسیده بود و از قرار معلوم به یک ایرانی به نام فرهاد عظیما ساکن ایالت میسوری تعلق داشت. این فرد ایرانی در این گزارش یک بازرگان تبعیدی معرفی شده که سالها در راستای اجاره و لیزینگ هواپیما فعالیت دارد. فرهاد عظیما به صراحت به روزنامه آلمانی زوددوچه گفته از محموله جنگ افزارهایی که CIA از طریق هواپیمای او راهی تهران کرده بی خبر بوده و دستی هم در ماجرای ایران کنترا نداشته. این روزنامه سپس به یک سلسله ماجراهای جاسوسی دیگر می‌پردازد و بار دیگر به فعالیت‌های تجاری فرهاد عظیما اشاره می‌کند و می‌نویسد این ایرانی که هواپیمای بوئینگ 707 او محموله‌ای از سلاح‌های آمریکایی را به تهران انتقال داده، نامش 16 سال پیش هم در یکی از پرونده‌های شرکت موساک فونسکاس دیده شده. بر پایه این گزارش، فرهاد عظیما 16 سال پیش هم به موساک فونسکاس پیشنهاد راه اندازی شرکتی را در بریتانیا داده بود که از قرار معلوم بعدها بدل به شاخه و شعبه ای از یک شرکت هوایی آمریکا در ایالت میسوری می شد. روزنامه زوددوچه در ادامه فعالیت‌های فرهاد عظیما به گزارشی هم اشاره کرده که توجه همکاران شرکت موساک فونسکاس را جلب کرده و آن حکایت از این دارد که فرهاد عظیما با سازمان CIA هم در ارتباط بوده. از قرار معلوم این ایرانی ساکن ایالت میسوری در سالهای دهه 70 میلادی به یک شرکت هوایی به نام ایتسکو هم کمک کرده سازوبر نظامی راهی لیبی کند. این شرکت به نوشته این روزنامه به شماری از عوامل پیشین CIA تعلق داشته. بر پایه گزارش روزنامه آلمانی زوددوچه یک بار هم نام فرهاد عظیما به عنوان مدیر مشترک شرکتی در اسناد پاناما دیده شده که مدیر دیگرش فردی به نام هوشنگ حسین پور بوده. در پایان این تازه ترین سند همچنین آمده که فرهاد عظیما با چهره ها و شخصیت های نامی در دو حزب جمهوری خواه و دموکرات آمریکا هم در ارتباط بوده و در پاییز 20 سال پیش در جریان مبارزات انتخاباتی بیل کلینتون در کانزاس سیتی مبلغ $250,000 کمک مالی کرده بود. شهرام میریان، رادیو فردا.
الو، رادیو فردا.
آیا آقای
پروژه نیروهای امریکایی از عراق
رانا برام ما خیلی کمک
نمیخواد؟ شما هم نظرتان را با رادیو فردا تقسیم کنید. در 24 ساعت شبانه روز با شماره 00420221122112.
و آخرین خبری که قیمت بنزین در ایران برای افرادی که پرمصرف توصیف شدند گران خواهد شد. بر اساس لایحه‌ای که مجلس تصویب کرده است، قیمت هر لیتر بنزین مازاد بر سقف تعیین شده شامل پرداخت عوارض می شود. به گزارش ایسنا، مصرف کنندگان اجازه دارند که حداکثر تا 180 لیتر در ماه از بنزین تکنرخی 1,000 تومانی استفاده کنند. خبرها و گزارش‌های این سطر از رادیو فردا می‌شنیدید. خلاصه خبرها 23:30 ایران.